یک مقاله است که در هفته نامه تجارت فردا چاپ شده، اطلاعاتش رو در توضیحات خواهم گذاشت و میتونید اونجا ببینید که شمارش چنده و مطلب چه صفحه‌ایه و خود سعی میکنم خود لینکش هم بذارم که شما بتونید خود مطلب رو بخونید. موضوعش در مورد تحمل مردم در سیاست‌گذاری اقتصادیه. بریم سراغ خود پادکست. دولت‌ها بدون اینکه در نظر گرفتن اینکه مردم نسبت به شرایط اقتصادی متفاوت در شرایط زمانی مختلف چگونه واکنششون میدن، نمیتونن دست به سیاست‌گذاری بزنن. و یه جورای بی‌توجهی به این مسئله یه اشتباه بزرگی که بعد هزینه خیلی زیادی هم بدن این دولت‌ها. اینکه مردم تا چقدر میتونن و میخوان که رکود و بیکاری رو تحمل بکنن و پشت سیاست‌های دولت باشن، مسئله خیلی مهمیه. برای مثال پوتین در روسیه از اعتماد مردم استفاده کرد و با انتقال فشار بیشتر به مردم مانع از این شد که تحریم‌های آمریکا و اروپا روسیه رو وارد بحران بکنه. در حالی که مثال‌های نقض دیگه‌ای هم وجود داره، مثل دولت خودمون در ایران و آقای اردوغان در ترکیه. وقتی در مورد اقتصاد روسیه حرف زده میشه، کلماتی مثل فساد و دولت نفتی و همچین چیزایی در واقع به گوشتون میرسه. هر کسی با کمترین دانش در مورد روسیه میتونه بگه که کیفیت حکمرانی در روسیه پایینه، اما سوال این نیست که چرا اقتصاد روسیه ناکارا عمل میکنه، بلکه سوال اینجاست که چرا بعد از 5 سال پایین اومدن قیمت نفت و تحریم‌های اقتصادی کرملین هنوز داره به کار خودش ادامه میده و چرا مردم روسیه حاضر به تحمل فشارها بدون اینکه به پوتین و سیاست‌های اون اعتراضات سازمان یافته‌ای داشته باشه. پوتین رئیس جمهور محبوبی برای مردم روسیه است و چه میشه که مردم روسیه حاضر میشن فشار بیشتر رو تحمل کنن اما پشت دولتشون رو خالی نکنن. روسیه اقتصاد فاسد و وابسته به نفت داره. جاسوسان سابق و ماموران امنیتی روسیه نه تنها دولت رو در دست دارن، بلکه کسب و کارهای روسیه نیز تو دست اونهاست. امروز نفت و گاز بزرگترین نقش رو در اقتصاد روسیه ایفا میکنه. با این حال روسیه هنوز در برابر فشار اقتصادی ناشی از تحریم ها مسئونه. یکی از مهمترین نقاط قوت روسیه اینه که ثبات اقتصاد کلان در این کشور در اولویت قرار گرفته و باعث شده کسیه بودجه دولت پایین بمونه. پوتین ثبات اقتصادی رو در اولویت خودش گذاشته و از همین رو سعی کرده در دوران تحریم کسری بودجه و سطوح بدهی دولت رو پایین نگه داره. یه پرانتز اینجا باز بکنم. تفاوت دولت‌ها و رویکردها رو در اینجا میتونیم ببینیم. شرایط امروز ایران، قیمت ارز، مشکلات کسری بودجه و تورم افسار گسیخته گریبان دولت ایران گرفته و توانایی حل موضوع رو به تنهایی نداره و این کاملا مشخصه. پرانتز دوباره ببندم، حالا ادامه توضیحاتو بدم. اینکه پوتین به ثبات اقتصادی با این رویکرد اولویت داده چیز جدیدی نیست که مربوط به سالهای بعد از تحریم باشه. بعد از 1999 که قدرت رو به دست گرفت، چند تا خطیمش در دستور کار دولت خودش قرار داد. زمانی که کسری بودجه در یک اقتصاد پایین باشه و بدهی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلیش نیست بالا نباشه، اون کشور در برابر تحریم‌های اقتصادی مسئولیت بیشتری داره. تمام نسلی که در سال‌های گذشته پست‌های رده بالای حاکمیتی داشتن، دو تا بحران مالی رو به چشم خودشون دیدن. یکی بحران مالی سال 91 بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و یکی هم در سال 1998. به خاطر همین حکمرانان روسیه به ثبات اقتصادی متعهدن و به شخص هزینه های بی‌ثباتی اقتصادی رو درک کردن. نقطه قوت دیگه برای روسیه اینه که اعتماد مردم این کشور به دولت پوتین و سیاست‌گذاریاش از بین نرفته. کرملین میتونه هزینه تعدیل‌های لازم در نتیجه فشار اقتصادی تحریم‌ها رو از طریق کاهش ارزش روبل به مردم منتقل کنه، بدون اینکه با اعتراضات شدید از سوی اونها روبرو بشه. وقتی مشکلات جدی روسیه در سال 2014 آغاز شد، کرملین تونست با کاهش ارزش شدید روبل هزینه تعدیل‌ها رو به مردم منتقل بکنه و کسری بودجه خودش رو پایین نگه داره. اقتصاد روسیه به شدت وابسته به نفت و گازه و پوتین نمیتونست قیمت نفت رو کنترل بکنه. همچنین تقاضای نفت و گاز کاملا متغیره و دست آقای پوتین نیست، اما کنترل قیمت نفت به روبل در دستان آقای پوتین بود. کرملین گذاشت که ارزش روبل در برابر دلار سقوط بکنه، از همین رو تونست که مانع از ناترازی شدید بودجهش بشه. در جریان این سیاست گذاری ثبات مالی اقتصاد در روسیه حفظ شد، اما این کار بی هزینه نبود. قیمت کالاها به ویژه کالاهای وارداتی در روسیه بالا رفت و از اونجا که درآمد مردم بالا نمی رفت، مردم این کشور فقیرتر شدند. با این حال روس‌ها مخالفت معناداری با پوتین نکردند و از سیاست‌های او حمایت کردند. تخمینا نشون میده که 70 تا 80 درصد روس‌ها عملکرد پوتین رو تایید می‌کنن. بنابراین می‌بینیم که در روسیه تحمل مردم چگونه می‌تونه کارایی سیاست‌گذاری دولت رو تضمین بکنه. اما این تحمل دقیقاً به رفتار خود دولت هم وابسته است. در ایران دولت آقای روحانی تا قبل از انتخابات اجازه کاهش ارزش ریال رو به دلیل انتخابات نداد. بعد از انتخابات این کاهش ارزش دلار که داره فشار پشت صد هم یه جورایی شده بود، یکو به قشرهای مختلف جامعه فشار خیلی خیلی زیادی وارد کرد و الان ما داریم با دلار 12 تا 14 هزار تومانی دست و پنجه نرم می‌کنیم. دقیقاً خلاف چیزی که در روسیه اتفاق افتاد. مردم دارن الان فقیرتر میشن در ایران، اما این کاهش ارزش ریال یهو به صورت خیلی خیلی بزرگ اتفاق افتاد، بدون هیچ برنامه‌ریزی اتفاق افتاد، چیزی که میتونست آروم آروم اتفاق بیفته و مردم رو یه ذره آماده تر بکنه یهو اتفاق افتاد و متاسفانه از آثارش رو داریم میبینیم. در ادامه میخوام که یه مثال دیگه هم که برعکس روسیه هست، ترکیه رو در مورد صحبت بکنم. یکی از ویژگی‌هایی که اقتصاد ترکیه سالهاست اون رو با خودش داره، نرخ پایین پس‌اندازه. از زمانی که آقای اردوغان کنترل دولت رو به دست گرفت، کسری حساب جاری به طور قابل توجهی افزایش گرفته، به طوری که کسری این حساب در سال 2016 33 میلیارد دلار بوده، در سال 2017 47 میلیارد دلار شده. در اولین ماهای سال 2018 کسری یک ساله حساب جاری ترکیه از 51 میلیارد گذر کرده و امروز این کشوری که بزرگترین کسری های حساب جاری رو تو دنیا داره. اقتصاد ترکیه سالهاست که برای تأمین مالی بخش خصوصی خودش به جریان ورود سرمایه تمرکز رو تکیه کرده و خیلی از بانک های ترکیه و همچنین کسب و کارهای بزرگ این کشور وام های خارجی سنگینی رو در طول سالهای گذشته گرفتن و تحت چنین شرایطی ترکیه باید تقریبا به دنبال 200 میلیارد دلار باشه که بتونه با این پول کسری حساب جاری خودش رو جبران بکنه، بدهی‌های خودش رو که سررسید و نزدیکه رو بپردازه. اما با توجه به اینکه ریسک ورود سرمایه به این کشور افزایش پیدا کرده، خالص ذخایر ترکیه تنها با 85 میلیارد دلاره، یعنی کسری خیلی خیلی زیاد. حالا چرا این اتفاقات افتاده؟ این مربوط میشه به خطیه مشی اقتصادی که از سال 2008 توسط اردوغان آغاز شد و در سال 2013 شدت گرفت، به طوری که در سال 2013 ترکیه به شدت روی صنعت ساخت و ساز و قراردادهای دولتی متمرکز شد و این در حالی بود که از آموزش و تحقیق و توسعه غفلت کرد. یه جورایی انگیزه چنین خطیه مشیایی زمانی برای اردوغان به وجود اومد که بعد از بحران مالی سال 2008 آمریکا اون اعتماد خودش رو به نظام سرمایه‌داری و سبک غرب از دست داد. اردوغان ساخت ساختمان‌های بلند و غول‌پیکر و زیرساخت‌های عظیم و جسته رو در دستور کار دولتش قرار داد که منجر به افزایش نرخ رشد اقتصادی ترکیه شد. تحت این شرایط رشد اقتصادی در ترکیه بیش از اندازه به مخارج مصرف کنندگان، هزینه های عمرانی و زیرساختی دولت و پروژه های دولتی وابسته شد که تأمین مالی این پروژه ها به جای اینکه با درآمدهای صادراتی و سرمایه گذاری بخش خصوصی انجام بشه از طریق جریان های مالی سفته بازی در واقع صورت گرفت. پول کروگمن اقتصاددان آمریکایی بحرانی که در ترکیه در حال حاضر با اون درگیره رو یه بحران پولی و بدهی کلاسیک معرفی میکنه، چیزی که دو تاریخ خیلی مشاهده کردیم. این اقتصاددان آمریکایی میگه که در چنین شرایطی کیفیت رهبری به شدت اهمیت پیدا میکنه. در این گونه بحران ها کشورهای بحران زده به مقامات نیاز دارن که بدونن چه اتفاقی در حال رخ دادنه و بتونن پاسخ مناسبی به اون ارائه بکنن و اونقدر اعتبار داشته باشن که بازارها به رغم شک و شبهه‌ای که وجود داره به اونها و خطیه مشی که در واقع قرار انجام بدن و پیاده بکنن اعتماد بکنن. آقای کروگمن میگه که بعضی از اقتصادهای نوظهور چنین افرادی رو دارن، از همین رو قادر هستن که ناآرامی را به خوبی کنترل بکنن، اما دولت آقای اردوغان این ویژگی رو نداره. سرمایه‌گذاران نسبت به خطیه مشهای دولت اردوغان ناامید شدن و این رژیم نه افرادی داره که بدون مشکل چیه و بتونه پاسخ مناسبی به اونا بده، نه اونقدر اعتبار داره که بازارها به خطیه مشهای اونها پاسخ مثبت بده و به اونها اعتماد بکنه. حالا ما داریم در مورد آقای اردوغان و ترکیه صحبت میکنیم، یک به سمت دولت خودمونم نگاه بکنین. آقای روحانی درک این رو من دارم، حالا چیزایی که اخبار رو چک میکنم و میبینم، درک این که این چه مشکلی داره مملکتمون به نظر من حداقل نداره و متاسفانه راه حل هایی هم که میبینیم ارائه میدن نشون از این داره که این مشکل رو درک نکن و راه حل های مناسبی هم برای موضوع ندارن و متاسفانه باعث خدشه دار شدن نظر مردم و اقتصاددانان و سرمایه‌گذاران و تقریبا همه شده، یه جوری همه ناامید شدن از سیاست هایی که دولت ایران داره. در 26 می سال 2018 اردوغان در کمپینی بخش مالی رو تهدید کرد که اگه لیر رو از سقوط نجات ندن مداخلاتی در بازار میکنه و همچنین از طرفداران خودش خواست که تبدیل لیر به هر گونه ارز متوقف بکنن. در 30 می سال 2018 یعنی 4 روز بعد اداره آمار ترکیه گزارش داد که اطمینان مردم به اقتصاد این کشور بیش از پیش در حال کاهشه. در 15 ماه اخیر به پایین ترین سطح خودش رسیده. در اول آگوست سال 2018 در نتیجه کاهش ارزش لیر قیمت سوخت که مورد استفاده نیروگاه‌های برقی قرار می‌گرفت 50% افزایش پیدا کرد. همچنین قیمت سوخت برای مصرف مردم نیز بالا رفت. در همان روز قیمت برق برای مصرف صنعتی و خانگی هم افزایش پیدا کرد. در 3 آگوست اداره آمار ترکیه گزارش داد که تورم سالانه ترکیه به 15.9% رسیده. این در حالی که تورم تولیدکننده به 25% رسیده. در 9 آگوست اردوغان در یک سخنرانی از طرفداران خودش خواست که از کمپین هایی که در برابر راه ترکیه قرار داره حمایت نکنند و اضافه کرد که اگر اونها دلار دارن ما هم مردم عدالت و خدایمان را داریم. از این حرفای عجیب غریبی که فقط از سیاستمدارا برمیاد. از اونجا که این حرفا خبری از دست برداشتن از کنترل سیاستگذاری پولی بانک مرکزی و اصلاحات اقتصادی نبود، فردای اون روز سخنرانی ارزش لیر در یک سقوط دراماتیک 10% دیگه کاهش پیدا کرد و قیمت هر دلار آمریکا در ترکیه به 6 لیر رسید. در 14 آگوست سال 2018 قیمت هر دلار در ترکیه از 7 لیر هم گذر کرد. می‌بینیم که چطوری بی‌اعتماد شدن مردم به سیاست‌گذار و پایین اومدن آستانه تحمل مردم باعث میشه که سیاست‌ها جواب ندن. هرچند در ترکیه جواب ندن سیاست‌ها بیش از این که به دلیل بی‌اعتماد شدن مردم باشه، به دلیل نادرست بودن خود اونهاست. در واقع اردوغان با پیش گرفتن این روش‌ها اعتماد مردم و دولت ترکیه را از بین برده و متذلل کرده. وقتی تحمل مردم در اقتصاد تمام میشه یا دست به شورش اعتراض میزنن یا پشت دولتشون رو خالی میکنن. نهایتا کودتا میتونه معادلات قدرت رو جابجا بکنه یا در یکی از بدترین حالتها در دام پوپولیسم و اقتدارگرایی بیفتیم. یکی از مهمترین شاخصه اقتصادی که مردم رو به حاکمیت بیعتماد میکنه، تحمل اونها رو به شدت پایین میاره، تورمه. ابر تورمو در روسیه و آلمان بعد از جنگ جهانی اول، یعنی زمانی که قیمت‌ها از یک روز به روز دیگه تقریبا افزایش پیدا می‌کرد و بیش از دو برابر می‌شد، زمینه‌های کمونیسم رو در یک کشور و زمینه‌های نازیسم رو در کشور دیگه به وجود آورد. ابر تورم در چین بعد از جنگ جهانی دوم کار ماو رو در شکست آقای کایشک تسهیل کرد. تورم در برزیل زمانی که در سال 1954 به حدود 100% رسید، باعث روی کار آمدن یک دولت نظامی شد. در واقع تورم در این کشورها مردم رو به حاکمیت بی‌اعتماد میکنه و هم تحملشون رو کم میکنه. در نتیجه هموار شدن راه پوپولیسم یا اقتدارگراییه. یکی از ترسای من در واقع برای وقتی که عمل کرده دولت خودمون رو دارم میبینم، مخصوصا دولت آقای روحانی رو میبینم، همین بحث برگشت پوپولیسمی که مثل آقای احمدی نژاد و اقتدارگرایی مثل کودتای نظامی که قشر خاصی که و تمایلی به حضور مردم ندارن قدرت رو دست بگیرن و این خیلی ناراحت کننده است و خیلی نگران کننده است. من هی کامبک میزنم به قسمتای که دولت خودمون تو وقتی این مطلب رو آماده داشتم میکردم و به نظرم نشانها نشانهای خوبی نیست. وقتی مردم به سیاستهای دولتی بی‌اعتماد میشن، آستانه تحملشون به شدت کاهش پیدا میکنه و اینا نتیجه خود اشتباهات دولته. مردم در این حالت در برابر اصلاحات هم مقاومت میکنن. در سپتامبر سال 2016 مردم هندوستان به رهبری اتحادیه کارگری کشور در برابر اصلاحات اقتصادی دولت هند دست به اعتراضات گسترده خیابانی زدند. به طوری که به گفته مقامات رسمی اتحادیه کارگری هند که حدود 180 میلیون نفر از کارگرانشون شامل کارمندان و کارگران و که توی بانک‌های دولتی و آموزگاران و کارمندان اداره پست و کارگران معدن و غیره در این اعتراضات شرکت کرده بودند. داستان از این قرار بود که دولت هند که وعده داده بود طی طرحی حداقل دستمزدها رو برای کارگران بی‌مهارت و کم مهارت افزایش بده، به وعده خودش عمل نکرد. در جریان اصلاحات اقتصادی از این کار سر باز زد و نخست وزیر هند آقای مودی بیان کرد که اصلاحات اقتصادی شامل باز کردن درهای بخش‌هایی از تولید به روی بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجیه و برای بهبود وضعیت رشد هندوستان بسیار ضروریه. به همین دلیل دولت باید در جریان اصلاحات اقتصادی کوچک بشه. اما حدود 12 اتحادیه کارگری در هند شدیداً این درخواست رو داشتن که دولت باید برای همه بیمه سلامت و بیمه بازنشستگی و بیکاری در مد نظر قرار بده و همچنین باید حداقل دستمزد دو برابر کنه که مردم بتونن همگام با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها به زندگی خودشون ادامه بدن و قدرت خریدشون کاهش پیدا نکنه. و این دقیقاً خلاف چیزی بود که دولت می‌خواست ازشون. دولت رو این اتحادیه می‌خواستن بزرگتر بکنن و دولت می‌خواست دولت کوچیک‌تر بکنه که یزا چابک‌تر بشه، اما به خاطر اینکه اعتماد مردم رو نداشتن این مخالفت‌ها اتفاق افتاده بود. در تاریخ 10 ماه اکتبر سال 2017 کارمندان دولتی فرانسه که حدود 20% از کل نیروی کار این کشور تشکیل میدن در اعتراض به برنامه اصلاحات اقتصادی آقای مکرون رئیس جمهور این کشور وارد خیابون‌ها شدن، به طوری که برای اولین بار بعد از 10 سال تمام اتحادیه‌های کارگری فرانسه که در بخش دولتی فعال هستند همگی تصمیم گرفتن که این اعتراضات خیابانی رو شکل بدن. اگرچه در ماه سپتامبر اعتراضاتی به اصلاحات اقتصادی مکرون شده بود، اما هیچ کدوم اندازه اعتراضات ماه اکتبر شدید نبود و کشور رو وارد وضعیت امنیتی نکرده بود. در جریان این اعتراضات حدود 30% از پروازهای کشور فرانسه لغو شد و طبق داده‌های وزارت آموزش و پرورش فرانسه 17% از معلمان فرانسه سر کلاس‌های خودشون حاضر نشدن و به خیابونا ریختن. اتحادیه‌های کارگری فرانسه نه هم حدود 400,000 نفر کارگرانشون رو در 70 تجمع اعتراضی در سراسر کشور حضور داشتن. بنابراین قاعده در همه جا یکیه، همون چیزی که تو کل پادکست من گفتم تو جاهای مختلف اتفاق افتاده، و اگر مردم اعتماد خودشون رو به سیاست‌های دولت از دست بدن و آستانه تحمل اونها در نتیجه این بی‌اعتمادی کاهش پیدا بکنه، حتی در برابر اصلاحات اقتصادی هم مقاومت میکنن و سیاست اشتباه مثل یک جرقه برای بمب نااعتمادی و اتمام تحمل عمل میکنه.